بسم الله الرحمن الرحیم بحث خارجه بسم الله عزت الله علمای علبه گرگانی مباحث براعت روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1394 مطابق با 27 جماد الاولی 1430 و 7
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب روز گذشته درسی ما اشاره کردیم به اینکه درباره حیواناتی که قابل تزکیه هستند اشاره شد که چند تا قول است. حالا بنابر اینکه اگر قول به تعمیم قائل شدیم که بگیم کل حیوانات غیر الحشرات و غیر نجس العین، بقیه حیوانات گفتیم همه قابل تزکیه باشند. روی قول به عموم که کل حیوانات قابل تزکیه باشن الا الحشرات و نجس العین، در این فرض جدیه برای ما اگر در یه حیوانی که متولد از حیوانین شکی پیش بیاد، اینجا دیگه نیازی به اصل عدم تزکیه نیست، چون برای که قرار شد همه حیوانات قابل تزکیه باشن. اگر متولد منهما باشه فقط مشابه با نجس العین نباشه، درش عنوان نجس العین مطمئن باشیم که صدق نمی کنه. حالا در کدوم یکی از این حیوانات هست که تأثیر نداره، چون قرار ما برایش قائل به تعمیم شدیم کل حیوانات قابل تزکیه هستن دیگه، بنابراین در متولد منهما هم اگر شک کنیم دیگه نیازی به این که بریم سراغ اصل عدم تزکیه امثالی نداریم، خود دلیل دیگه میگیره، مگر جایی که احتمال بدیم این نجس العین باشه، یعنی شباهت به نجس العین، خب بله اونجا دیگه وقت نمیشه این کاری کرد. قهرن اونجا در مسئله طهارتش هم مشکوک میشه آدم، وقت اونجا دیگه باید اصلاح بکنیم با اصل عدم تزکیه و امثال اینا، دیگه طهارتش هم محل اشکالی که بار میشه یا نمیشه. بنابراین پس در صورتی که قائل به عموم باشیم، دیشب دیروز اشاره کردم هیچ مشکل نیست، فقط در جایی که شک صدق در اسم حیوان بکنه اونجا اصل ازلی است که اون منوط به این که آیا اصل ازلی عدم تذکیه را قبول داریم نداریم، که دیروز اشاره کردم جای بحثش فعلا اینجا نیست. حالا میایم امروز سراغ اون صورتی که و این منعنا تعمیم، اگر تعمیم را منعش کردیم، یعنی قائل نشدیم که بگیم تمام حیوانات قابل تزکیه هستن، نه، بلکه ممکنه بعضی از حیوانات قابل تزکیه باشن و بعضی از حیوانات قابل تزکیه نباشن، در جایی که تعمیم را قبول نکنیم اون وقت اگر حیوانی متولد بشود من الحیوانین و شک بکنیم که این حیوانی که متولد شده آیا جز حیواناتی که قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اینجا چون قائل به عموم نشدیم چاره نداریم برای اثبات اینکه این عدم تزکیه هست متوسل به اصالت العدم بشیم، یعنی باید ببینیم اصل عدم تزکیه رو ما قبول داریم یا نداریم، نوبت به جایی که اصل عدم تزکیه برستن اینجاست، اونجاییست که ما مبنای عموم را قبول نداشته باشیم، بیان بگیم نه همچین نیست که فقط نجس العین خارج، نه، بعضی حیوانات ممکن نجس العین هم نباشن ولی قابل تزکیه هم نباشن، وقت در اینجا اگر متولد من هم آمدیم گیر کردیم، اینجا قهرن جای نوبت به اصله. حالا هر آقایی که اصل عدم تزکیه را قبول کنه قهرم میگه اصلا تزکیه اینی که این مذکر نشد و پس قصدش گوشش هم حلال نیستم، اونی که نه نظرش اینی که اصلا عدم تزکیه قبول نداریم جاری بشه، خب قهرم اینجا میبرد تو اصالت الهلیه اصالت تارر اون قاعده واری میشه. بنابراین پس در اینجا بنابراین که تعمیم رو قبول نکنیم جای این اصلی که اشاره کردیم، البته ناگفته نمانه در فرضی که اگر ما به دست بیاریم که ما یقبل و تزکیه چیه و ما لا یقبل و تزکیه چیه، در جهت این که حالا اصل عدم تزکیه جاری بشه یا نشه دیگه فرقی نمی کند بین این که در شبهات موضوعیه باشد یا در شبهات حکمیه، فرق نمی کند. چون که ملاک اینه که بریم بینیم سراغ این مطلب. اگر قرار شد امور رو شما قبول نکردید، قهران اون آقایی که اصل عدم تزکیه رو قبول داره، در شبه موضوعی هم قبول داره، در شبه حکمی هم قبول داره. اون آقایی که اصل عدم تزکیه قبول نمی کنه برای در حد جا قبول نمی کنه. در مشکوک در نجاست العین طهارت اینو دیگه حلیت توش معنا نداره. طهارت رو اگر شما اونجا تونستی جاری کنی، بهرن نتیجه اینه که اگر واقعا نجس العین توش نباشه خب قهرت ولو تزکیه نشه، ولی طهارتش اصالت و طهارت داره، مشکل نداره که. ولی اگر نه نجاست العین هم درش باشه و اصل عدم تزکیه هم که داریم و از یه برم بگیم قهرت دیگه طهارتش هم ثابت نمیشه، این بستگی داره که موردش رو خودتون باید تعیین بکنید. پس این بخش قسمتی که در اینجا داشتیم، قسمت چهارم، راجع به این موضوع که کجا اصالت عدم تزکیه داریم و کجا اصالت عدم تزکیه نداریم، مبنای تفصیل مسئله در باب فقه هست که باید اونجا مبناتون معین کنید. پس این بخش از مبحث که در امر چهارم بود به حمدالله پایان یافت. بیایم سراغ امر پنجم، الخامس، در رابطه با این معناست که بیایم ببینیم این مسئله تزکیه که الان ما گفتیم، گاهی گفته میشه تزکیه عبارت هست از یک امر بسیطی که متحصل بشود از امور خمسه. گاهی مثلا این مبنا رو انتخاب میکنیم، یکی میاد میگه آقا تزکیه عبارت از اون امر بسیطه. این امر بسیط از چی به وجود میاد؟ از همون امور خمسهی که اشاره کردیم، فری اوداج و امثال این اسمشو بردیم، از اون به وجود میاد منتها با قابلیت داشتن با تزکیه، مع القابلیت علی التزکیه، یعنی حیوانی باشه که قابلیت تزکیه داشته باشه. خب اگر این کسی این معنا رو گفت، حالا اگر ما شک کردیم در قابلیت حیوانی از جهت شبه حکمیه، از نظر شبه حکمیه شک کردیم که این حیوان آیا درش این تزکیه حاصل شده یا نشده، خب اینجا آیا اصل عدم تزکیه میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد در شبه حکمیت؟ آمدن گفتن اینجا در حال حیات این حیوان که 100% تزکیه نبوده، در حال حیات این مسلم مذکر نشده بوده. خب حالا که در حالی که الان کشته و اینکه مزکی برش وارد شد، یعنی این 5 تا رو همه رو برش وارد کردیم، الان شک داریم که آیا این باز تزکیه حاصل شده براش یا نشده. اینجا بیان چکار بکنیم؟ اصل بگیم عدم و تزکیه است. اصل عدم و تزکیه است. چرا؟ بگه در حالی که حیوان زنده بود که تزکیه نداشت، بعد از ازهاق روح و کشتن او و ذبح او شک میکنیم تزکیه برش حاصل شد یا حاصل نشد. اصل عدم تزکیه رو که در زمان حیاتش که مزکا نبوده جاری میکنیم، الانم میگیم مزکا نیست. نیایی آقایی شبه بکنی که چی؟ بیایید بگید آقا اینجا ممکنه این استصحاب اصل تزکیه جاری نشه. چرا؟ برای اینکه در حالی که زنده بود، اون زمانی که در حال حیات، نسبت به این که چون هرز من فری اوداج و امثال اینا رو نکرده بودم، خب راست میگید بهرن مزکا نبود، اما وقتی من فری اوداج عربره کردم و شرایط مزکا رو برش آوردم، حالا میخوای بگی بعد از همین کارا باز عدم تزکیه است؟ چرا؟ مگر قابلیت، عدم قابلیت زمان حیات هم حالت سابقه داشته؟ حالت سابقه یقینی ندارم که من بخوام اون عدم قابلیت رو بیارم تا زمان بعد از ازهاق روح و ذبحش کردم. چون در حال حیات این که بیاد بگیم آقا من در حال حیات یقین داشتم که این قابلیت ندارد، کو یقین؟ تو یقینی به قابلیت نداشتی که چگونه میشه استصحاب نسبت به اون قسمتش درسته، نسبت به اون که اون مزکیه برش وارد نشده بوده، خب راست میگی در حال حیات هنوز برش وارد نشده بوده، الان هم که وارد شد نمیدونم به وسیله تزکیه حاصل شد چشم، اما نسبت به این که قابلیت تزکیه که ما بخوام استصحاب کنیم بیاریم تنسبت به حتی بعد از این که فری اوداج اینا کردیم، این حالت سابقه یقینی نداره که استصحاب بکنیم. بنابراین شما از تذکیه به این عنوان از باب قابلیت نمیتونید جاری بکنید. قد یقال وقد یتوهم که بعضی از آیان فرمودن در اینجا هم نتوانیم استصحاب کنیم حالت سابقه عدم تذکیه را. فلات که چرا؟ لأن القابلیه لم یکن له حالت سابقت متیقنه. شما متیقن نداشتید. این توهم در اینجا فاسده. چرا؟ برای که ما فرض کردیم اینجا مسئله تزکیه را امر بسیط گرفتیم، امر مرکب که نگرفتیم. اگر امر مرکب بود راست میگی هر دو باید حالت سابقه داشته باشه تا جریش کنیم بیاریم اینجا، اما وقتی بنا شد امر بسیط باشه، امر بسیط همه قضیه یک عضوه، چون مرکب خارجی که نیست، امر بسیط از مجموع برداشته میشه، همین اندازه که یک جهت از این حالت وجودی نتونیم براش پیدا کنیم و احراز نتونیم بکنیم، بهرن اون امر بسیط محقق نمیشه. اون تزکیه‌ای که عنوان امر بسیطه در بسیط اینجوریه، چون از مجموع اینها از خمسه و قابلیت ازش تزکیه عنوان میشه. خب حالا نسبت به این که من این رو آمدم سرش بریدم، همه مسلمانم بودم، چه بودم، همه شرایط درست شد، این بخشش محقق شد، راست میگید، اما هنوز بسیط نیومده. چرا؟ برای اینکه بسیط از مجموع این پنج تا مل قابلیه، این قابلیت تای که محقق نشه به یقین پیدا نکنید تزکیه محقق نمیشه. این قابلیت باید احراز بشه و قابلیتی که الان من شک دارم داره یا نداره، جهت عوض شده، راست میگی جهت ها عوض شده. چرا؟ چون جهتی که در قبل از اینکه اظهار روح بشه در حال حیات یقین من در جهت این بود که هنوز وسائل ذهن براش بار نشده بوده، یقین داشتم که هیچ دستگاه مزکی براش وارد نشده، اون یقین داشت. نسبت به بعد از این که اینو وارد کردم الان شک در اون جهت دیگه ندارم، چون یقین دارم که وسائل ذهن رو براش پیاده کردم اون پنج تا رو، ولی از این جهت شکی که آیا قابلیت برای تزکیه داره یا نداره، این جهت شکش. پس جهت الیقین مسلماً آمده شک نداره، جهت شکش قابلیت الان هست. آیا در جهت اگر در استصحاب عوض بشه، یعنی جهت الیقین یه چی باشه جهت و شک یه چیز دیگه باشه، ضرر به استصحاب میرسونن؟ میگن نه، ضرر نمیرسونه، که برای که در استصحاب اختلاق الجهه باطن نمیکنه استصحاب رو، همینقدر که متیقن ما نسبت متیقن زمان مشکوک یکی باشه، این متیقنمون قبلا قابلیت قبلا مزکا نبود، الان هم لیس مزکا، استصحاب هم درسته. بنابراین با توجه به این بیان که بنا باشد بگیم تزکیه عبارت باشه از امر بسیط، یادتون نره، بنابراین که بگیم امر بسیطه و قابلیت هم از چیزهاییست که در کنار اون پنجتا دخالت در مسیح داره، منطقه به عنوان بسیطی. اینجا اگر چنانچه ما شک کردیم در اینکه آیا مزکا شده یا نشده بعد از اعمال المزکی، همه رو به کار بردیم، اینجا ما میگیم قاعده اصل عدم و تزکیه جاری است و نمیشه گفت این حیوان مزکاست. این صورت تقریبا مسئله روشنه. اما صورت دوم قابلیت قرار شد دخالت در مسئله اون امر انتزاعی امر بسیط داشته باشه، این اگه قابلیت نباشه اون پنجتا بیخاصیته، منطور نه ترکبا فرضه. حالا ما میخوایم از اون عدله به دست باید بیاریم، اینا همه الله رو صحبت میکنیم جزء فرضیاته. حالا باید ببینیم به قول ما دلیلشی ببینیم، روایتشی ببینیم، حدیثشی ببینیم، اینا در فقه. ما اینجا میخوایم اصل کلی قضیه رو ببینیم. اگر حد مسوالی در فقه مثلا عقیده تو بر این شد تزکیه امر و بسیط، اگر نظرتون اینجوری شد و بسیط را به این صورت معنا کردید، یعنی امری که یعنی تز و برداشته میشه یک عنوانی از مجموع این خمسه با قابلیت و تزکیه، اگر با این عنوان گرفتی خب حالا اگر آمد این قابلیت تزکیه نداشته باشه اون خمسه کاری نمیتونه انجام بده، هیچ بخواهده. بنابراین در صورتی که شما قبول کنید تزکیه را که به انه امر بسیط، اینجا آیون در جایی که شک بکنم در این حیوان که این حیوان آیا تزکیه شده یا نشده، استصحاب عدم و تزکیه از زمان حیات قابل اجرا هست نسبت به بعد از وارد شدن مزکی. و فرقش هم همه عرض کردم که جهتاش فقط فرق کرده، جهتش هم که قرار شد در استصحاب ضرر وارد نکنه. این قسمت روشن شد. اما میریم سراغ قسمت دوم که چی بگیم؟ قسمت فرض دوم اونجاییست که اگر ما بیاییم بگیم که تزکیه یک امر مرکبون من الامور مرکب خارجی ها، اون تا که قابلیت خارج از این پنجتاست قابلیت تزکیه، ولی که امر مرکب بگیریم، ولی که بگیم قابلیت خارج از تزکیه است. که مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه ایشان این معنا را بیشتر به نظرشون آمده که از حیوانات اینجوری هستن که بعضی از حیوانات به گونه هستن که اینا قابلیت تذکیره داره و بعضی حیوان قابلیت نداره. منتها این مسئله که تذکیه بشود را جز متعلق خود مسئله قابلیت را جز متعلق نگیرید، این خارج از میگیرید، ولی که اون امر مرکب باشه، اون پنجتر و پنجتر بله به صورت مرکبی دخالت داشت، ولیکن قابلیت کان امرن خارجن حقیقتن، حقیقتن خارجه، اما لهو دخالتون و تأثیرون در تحقق اون پنجتری که میخواد در جا باشه. اینجا چطور؟ من و آقای ناینی بیشتر اینو میپسندن. اینجا یا اصل عدم تسکیه جاریه یا اصل تسکیه جاری نیست؟ مرو آین آینی میگه از بابی که در قرآن تعبیر شده الا ما زکیتم، در باره حیواناتی که میگه قسمت حرام کدوم حرامه، خدا در قرآنش فرموده الا ما زکیتم، مگر اونجایی که شما او را تسکیه کنید. تسکیه را نسبت به فاعلین داده که فعل الفاعل گرفته به عنوان فعل فاعل. اگر بنا شد فعل الفاعل باشه پس معلومش عمل خارج فعل فاعلی خارج از حقیقت و تسکیه، چون حقیقت تسکیه که انه از اون محقق میشه، یعنی نفس تسکیه غیر اونیست که ما انجام میدیم، از عمل ما تسکیه به وجود میاد. پس معلوم میشه که قابلیت تسکیه یک امر جدای از خود، اینجوری که در ضمن حقیقت او باشه، نه جدا. خب حالا که اگه جدا شد میام سراغ این مطلب، آیا در اینجا اصل عدم تسکیه جاریه یا نه؟ به چه صورت؟ ایشون میفهمد اگر شما اون مطلب عموم رو قبول کردید، اون عمومی که اونجا داشتیم که بگیم کل حیوانات قابل تزکیه هستن الا نجس العین و حشر، اگر اون رو گفتی نه دیگه احتیاج به این حرفا نیست. اگر اینا گفتی قهرن جا اگه شک هم بکنی حکم به تزکیه، چرا که اصلا تزکیه دیگه نداریم، اصلا در تزکیه نداریم، این معلوم، همه که قبلا هم اشاره کردیم خدمت. اما اگر آمد و شما امور نگفتید رو مبنایی که امور قبول نکردید، وقتی امور قبول نکردید قرار اینجا چی میشه؟ نتیجه اینه که اینجا اصل عدم تزکیه بشه جاری بشه، اصل عدم تزکیه میشه جاری بشه. چرا؟ برای که من الان شک دارم، چون از اون مرکب بود دیگه، از اینم که تأثیر داشت قابلیت، شک دارم آیا این تزکیه واقعی شده یا نشده. اصل جاری میکنم میگم الاصل و عدم و تزکیه. خب حالا که اصل عدم تزکیه جاری شد در اینجا جاری میشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اصل عدم تزکیه میگه این تزکیه نشده. خب حالا بریم ببینیم سراغ دیگه، آیا از نظر طهارت چی؟ از نظر حلیت چی؟ اگر شما بیایید بگی آقا اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره با بودن اصل عدم تزکیه در شما حکمی جاری نیست، هیچی برای نه این گوشتش حلال میشه نه طهارت بار میاد، هیچ کدومون نمیشه. اگر بگید نه آقا اصالت و اصل عدم تزکیه نیست اما از نظر طهارت داشتن، نه اصالت و طهار کل شیء طاهر، حتی اگه آمدی بگید نه اصل طهارت مشکلی نداره، حالا از نظر حلیت چش بگی اصل عدم، اما از طهارت چه اشکال داره؟ بیان بگیم این حیوان از نظر پاکی پا، این بستگی داره مبنای کارتون این چیه. ایشون بیان با توجه به این که این مبنا رو من بیان کردم که ما قابلیت را تأثیر دارد، دخیل هست اما جز نیست، نتیجه در اینجا این میشه که اصل عدم تزکیه بتونه جاری بشه. حالا این فرمایش ایشون البته در همون فواید هست، من آدرسشم بدم که شما آقایون خواستی ببینید، در فواید جلد سوم از میشاید محضرتون صفحه 282 ایشون این بیانو کردن که اگر شک که در
382 نوشته
سه، بله 83 یا 82 382 درسته 382 بله. این فرمایش ایشون در کتاب فواید الاصول است، ایشون فرموده برابر این جهت اگر ما این مطلب رو گفتیم، ایشون رفته به این که لا مورد لجریان اصالت عدم تزکیه این دشک فی قابلیت الحیوان. چرا؟ چرا میشه لأن قابلیت الحیوان لتزکیه لیس لها حالت سابقه وجودن و عدمن، نداره نداشت باشه فلا وقل استصاب، اینجا استصاب دیگه مورد نداره. چرا؟ برای که فعل منه، اون حالت فعل من که در زمان حیات او که موضوعیت نداشتی وجود نداشتی، پس بعدم وجود. اگر برا شد حالت سابقه عدم تزکیه نداشته باشه، قهرن دیگه اینجا جای اجرای اصالت الحلیه یا اصالت و طهاره اگر بگیم اونجا جاری میشه، یا باید بریم سراغ عموم که عموم هم گفتیم نتیجه عموم هم که اینه که باید اینم حلال باشه، و الا لولا این جهت استصحاب عدم قابلیت با توجه به این که قابلیت دخیل نباشه به معنای جزئیات دخیل نیست، بنابراین اصل عدم تزکیه به مبنای آقای ناینی اینجا میگه جاری نمیشه، برای که حالت سابقه معلومه نداره. حالا انشالله جواب این فرمایش ایشون رو باشه انشالله فردا ما بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.